اهدنا الصراط المستقيم يا ابن النبع العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واغترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تغلك مثرى ابرضوى او غيرها ام ذي طوى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وابرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوا ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق، وأدهض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجوده، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض، و ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبح جمعیتان بخیر. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه سرمنشی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مقاومت شجاعانه جهاد اسلامی را موجب ارتقای جایگاه این جنبش در مقاومت و خونسا شدن خود ای رژیم صهیونیستی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه زیاد النخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، با بیان اینکه حادثه اخیر افتخارات جنبش جهاد اسلامی فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه آن را در حرکت مقاومت ارتقا بخشی، تصریح کردند که شما با مقاومت شجاعانه خود سیاست خودآمیز رژیم غاصب را خونسا و ثابت کردید که هر بخش از مجموعه مقاومت به تنهایی هم میتواند بینی دشمن را به خاک بساید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران افسودند شما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با ساحل غربی و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت جهاد توانستید یک پارچگی جهاد ملت فلسطین را بر رخ دشمن خبیث و خوداگر بکشید. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که همه سعی گروه‌های فلسطینی در همه سرزمین فلسطین باید برای حفظ یک پارچگی باشد، خاطر نشان کردند دشمن غاصب رو به ضعف و مقاومت فلسطین رو به قوت است و ما همچنان در کنار شماییم. زیاد النخاله در نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی به حضور گسترده مجاهدان فلسطینی، به خصوص جنبش جهاد اسلامی و شاخه نظامی سرایا القدس در سراسر فلسطین، به ویژه در غزه و ساحل غربی قهرمان، اشاره و خاطر نشان کرده بود که با حضور کندک های مقاومت جهاد هیچ روزی نمی گذرد مگر آن که در ساحل غربی درگیری های با رژیم صهیونیستی به وقوع می پیوندد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در تشریح وضعیت غزه به ایستادگی مقتدرانه این منطقه در مقابل رژیم اشغالگر اشاره کرده و درباره درگیری های سه روز اخیر نوشته بود که ما این درگیری ها را وحدت و ساحات یا اتحاد میدان ها نامیدیم تا بر اتحاد ملتمان در برابر دشمنی تأکید کنیم که با تمام قدرت و توطئه هایش سعی بر نابودی این اتحاد دارد. زیاد النخاله در نامه خود با تاکید بر این که در این جنگ سراسر سرزمین اشغالی فلسطین تحت برد فیر موشک‌های مقاومت جهاد اسلامی قرار داشت، افسوده بود که این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیستی را مختل کرد، به شکلی که آنها ظرف سه روز مجبور به تقاضای آتش‌بس و تن دادن به شروط مقاومت شدند. تحولات افغانستان. گروه تروریستی داعش دیشب در بیانیه مسئولیت انفجار تروریستی در مکتب دینی شیخ رحیم الله حقانی در ششدرک کابل را بر عهده گرفت. به گفته خالد زدران، فرماندهی امنیه طالبان در کابل، در نتیجه این انفجار شیخ رحیم الله حقانی از اعضای ارشد طالبان همراه با برادرش کشته شده است. زدران افسوده است که در انفجار دیشب سه نفر نیز زخمی شدند. او این انفجار را اقدام وحشیانه خوانده و گفته است که طالبان این حمله را بدون پاسخ نخواهند گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داده است که در این حمله مهاجم فردی بوده که قبلا پای خود را از دست داده بود و مواد منفجره را در یک پای مصنوعی خود جابجا کرده بود. عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات در نشست گزارشدهی سالانه وزارت تحصیلات عالی گفت که آمادگی کامل برای برگزاری کنکور گرفته شده و احتمال می رود این امتحان تا پایان ماه سنبله برگزار شود. سرپرست اداره ملی امتحانات تاریخ دقیق برگزاری آزمون کنکور را فاش نساخت. خموش در این نشست گفت که کوشش میکنیم امسال برای اولین بار بتوانیم امتحان کنکور در یک دوره را برگزار کنیم. شما بهتر میدانید که در سالهای گذشته روند امتحانات زیاد دوام دار بودند. خموش همچنان میگوید که به زودی از 20,000 دانش آموز در کشور آزمون سویه گرفته خواهد شد و سندهای آنان نیز ارزیابی میشود. معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه عملیات آمریکا را برای کشتن الظواهری سوال برانگیز خواند و گفت که آمریکا هنوز شواهدی دال بر کشتن رهبر القاعده ارائه نکرده است. ایوان نیچایف روز پنجشنبه در یک نشست توجیهی اظهار کرد که اینکه چه کسی حریم هوایی افغانستان را در اختیار آمریکا قرار داده است تا عملیات ادعایی کشتن الظواهری را انجام دهد سوال برانگیز است. و افزود که اقدامات تجاوزکارانه ی نیروی هوایی آمریکا در ورود به حریم هوایی افغانستان سوالات زیادی را به دنبال دارد. در همین حال وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا از حریم هوایی این کشور برای هدف قرار دادن ایمن از الظواهری رهبر گروه تروریستی القاعده در افغانستان استفاده نکرده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفت که آمریکا برای این کار به آسمان ما نیاز ندارد. امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان مدعی شده است که جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی به جنگ افزار جدیدی دست یافته است. امرالله صالح افزود جبهه ضد طالبان در عملیاتی با استفاده از این اسلحه طالبان را وادار به عقب نشینی کرده است. سال درباره مکان این عملیات اطلاعاتی نداده است. پیش از این گزارش شده بود که مواضع طالبان در پنجشیر هدف حملات راکتی قرار گرفته است. شمار شهدای فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به غزه به 48 نفر رسید. پس از شهادت یک دختر 11 ساله به نام لیانا شاعر و یک شهروند دیگر فلسطینی بر اثر جراحات ناشی از بمباردمان مناطق فلسطینی از سوی جنگنده‌های صهیونیستی در جنگ 3 روز اخیر، تعداد شهدای فلسطینی به 48 نفر افزایش یافت. همچنین در مجموع بیش از 300 فلسطینی در جریان حملات اخیر صهیونیستا در جنگ 3 روزه اخیر زخمی شدند. با شهادت لیانا شاعر، کودک فلسطینی ساکن خانیونس، بر اثر شدت جراحات وارده در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به باریکه غزه در شفاخانه المقاصد، تعداد کودکان شهید شده به 17 نفر رسید. ارتش رژیم صهیونیستی از 5 تا 7 اوت مناطق مختلف باریکه غزه را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. و شرکت کوکاکولا از زیان حدود 200 میلیون یورویی به علت توقف فعالیت‌هایش در روسیه خبر داد. همزمان با آغاز جنگ در اوکراین در 24 فوریه، کشورهای غربی تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه سیستم مالی و شرکت‌های روسیه اعمال کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد روسیه در برابر فشار بی سابقه مقاومت کرده است و تحریم‌ها نتیجه معکوس بر آمریکا و متحدان اروپایی آن داشته، رشد تورم را تسریع کرده و همچنین استانداردهای زندگی را پایین آورده است. شرکت کوکاکولا در داده‌های مالی خودش فاش کرد که هزینه توقف فعالیت‌هایش در روسیه در نیمه نخست سال 2022 بیش از 190 میلیون یورو بوده است و پیشبینی می شود با ادامه شرایط فعلی در نیمه دوم امسال متحمل زیانهای بیشتری شود. کوکاکولا همچنین فعالیت خودش در کیف را هم از 24 ماه فوریه گذشته متوقف و کارکنانش را به علت تنش بین روسیه و اوکراین از کیف خارج کرد. کاهش سطح روابط تجاری واشنگتن و مسکو در حالی اتفاق می‌افتد که جامعه آمریکا بیش از پیش درگیر بحران تورم و افزایش بیکاری است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
دوستان، روز جمعه خاصیت های خیلی زیادی داره، از جمله او که روز جمعه روز دیدار مؤمنان با همدیگه هست. کاش که با همدیگه بیشتر ملاقات کنیم، صله رحم داشته باشیم، از حال و احوال همدیگه با خبر شویم. و یکی از جاهایی که خب مؤمنان و مسلمانان دور هم جمع میشن میادگاه عاشقان هست. به همین مناسبت که روز جمعه روز میادگاه عاشقان هست، این برنامه تقدیم حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. در برنامه گذشته به نقش مسجد در آرامش روحی مسلمانان اشاره کردیم و گفتیم که حضور در مسجد و ایجاد ارتباطات عاطفی و معنوی با مؤمنان نمازگزار باعث نشاط و شادمانی و آرامش درونی فرد می شود. از این رو پیشوایان الهی در سخنان خیش مسجد را آشیانه و پناهگاه مؤمن برشمرده اند، پناهگاهی که انسان در آن از دغدغه و اضطراب فاصله می گیرد و به آرامش و سکون دست پیدا می کند. امام صادق علیه السلام در این باره به مسلمانان سفارش می کند که هنگام رویارویی با مشکلات و اندوهای دنیوی به نماز و مسجد پناه ببرند. مسجد از جایگاه والایی در اسلام برخوردار است، جایگاهی که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای تأسیس جامعه اسلامی در شهر مدینه شأن آن را در عمل به همه مسلمانان نشان داد. ایشان نه تنها خود بلکه همه اصحاب و یاران خیش را نیز به تعجیل در ساخت مسجد فراخواند و از آنها خواست تا زمان به پایان رسیدن بنای آن مشغول کار دیگری نشوند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از پایان مراحل ساخت مسجد و تبلیغ و رسیدگی به امور مسلمانان در این مکان مقدس مشغول شد. آنچه که امروزه با عنوان معبد و محل عبادت و ارتباط با خدا در دیگر ادیان مطرح است، ارتباط عمیق و تأثیرگذار با جامعه و مسائل اجتماعی ندارد. اما مسجد که پیامبر اسلام بنا نهاد، رابطه مؤثر با مسائل اساسی و بنیادین جامعه داشت. مسجد کانون رایزنی و مشورت است، چرا که خداوند متعال پیامبر خیش را فرمان داد تا در کارهای مهم با مردم مشورت کند و مسجد بهترین پایگاه است که عمل بدین مهم را عملی می سازد. مسلمانان صدر اسلام در همه رخدادهای زندگی از جمله در اختلافات، دعاوی، درگیری‌ها، درخواست‌ها، نیازمندی‌ها، رفع مشکلات و دیگر موضوعات انسانی که جامعه بشری همواره با آن دست به گریبان است، به مسجد مراجعه می‌کردند. البته این قبیل مراجعات در عصر پیامبر به دلیل زهد و تقوای مردم، بی‌توجهی به دنیا، شدت ارتباط و پیوند آنان با آخرت و پایبندی زیاد به اجرای دستورات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بسیار اندک بود. دلیل این موضوع را میتوان در تأثیرپذیری مردم آن دوره از زندگی پیامبر مکرم اسلام و شدت زهد و بی‌توجهی ایشان به دنیا جستجو کرد. زهدی که حاصل قدرت روحی ایشان و پیروان آن حضرت بود. خب عزیزان خوب شنونده، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد پادشاهی در کشور پاکستان میپردازیم. مسجد پادشاهی یکی از مساجد تاریخی پاکستان میباشد که در شهر لاهور واقع شده است. این مسجد یادگار از شکوه و زیبایی معماری دوره گورکانی است. عملیات ساخت آن در سال 1671 میلادی به دستور اورنگزیب عالمگیر آخرین امپراتور مغول آغاز و در سال 1673 میلادی پایان یافت. مسجد پادشاهی دومین مسجد بزرگ پاکستان و پنجمین مسجد بزرگ جهان است که گنجایش 50,000 نمازگزار را دارد و از جاذبه های مهم گردشگری پاکستان به شمار می رود. ورودی اصلی مسجد مقابل قلعه لاهور قرار دارد و به دروازه عالمگیر مشهور است که بعدها به ساختمان مسجد افزوده شد. مسجد پادشاهی در دو طبقه به صورت مکعب و شامل اقامتگاه امام جماعت و کتابخانه است. طرح این مسجد اساساً مربع شکل بود و هر ضلع آن 170 متر است. از آنجایی که انتهای شمالی مسجد در امتداد رودخانه راوی ساخته شده، امکان نصب دروازه شمالی وجود نداشت. لذا برای حفظ تقارن ساختمان دروازه جنوبی نیز ساخته نشد. معماری و طراحی مسجد پادشاهی به ویژه از نظر نما مشابهت زیادی به مسجد جامع دهلی در هند دارد که به دستور پدر اورنگزیب امپراتور شاهجهان ساخته شده بود. اما برخلاف مسجد جامع دهلی که مناره هایش 8 ضلعی هست، مناره های این بنا مقطعی مربع شکل دارد. این مناره های سر رنگ با 5.34 متر ارتفاع در 3 طبقه روی سکوی 8 گوشه قرار گرفتند. این سکو نیز 6 متر از سطح زمین بلندتر است. دیوارهای مسجد از آجرهای کوچک و ساراج است که روکش از ماسه سنگ قرمز دارد و پایه ستونها از سنگهای مرمر رنگارنگ ساخته شده است. برای پوشاندن کف اصلی حیاط از آجرهای کره‌ای پخته شده استفاده کردند که در مرمتی که طی سالهای 1939 الی 60 میلادی انجام گرفت با سنگهای شینی قرمز جایگزین شد. مسجد پادشاهی شبستان نسبتاً طویلی دارد که به وسیله تاق‌نماها تزئین شده. به 7 بخش تقسیم شده است در وسط شبستان که با سنگ سفید ساخته شده محراب و منبر قرار دارد. این قسمت قلب مسجد است و زیباترین تزئینات و گلکاری روی سنگ مرمر در آن انجام گرفته است. بالای شبستان سه گنبد روی قوس‌های نیم دایره‌ای قرار گرفته است. گنبد میانه بزرگتر و دو گنبد طرفین کوچکتر و هم اندازه یک دیگر هستند. این گنبدهای مرمرین چون مروارید می درخشند و قبه طلایی روی آنها به الماس می ماند. اندازه گردنه گنبد میانه حدود 10 متر و گنبدهای دو طرف حدود 6.5 متر است. روی این گنبدها گل نیلوفر وارونه با سنگ سفید ساخته شده است. در مسجد پادشاهی تنها دو کتیبه وجود دارد. یک کتیبه بر روی دروازه ورودی و دیگری در شبستان زیر ایوان اصلی قرار دارد. کتیبه فارسی بالای در ورودی مسجد به خط صلح و نستعلیق است و در آن نوشته شده است که ساخت این مسجد در سال 1084 قمری یعنی 1673 میلادی توسط مظفر حسین معروف به فدای خان کوکه برادر رضایی اورنگزیب به پایان رسیده است. مسجد پادشاهی با روی کار آمدن سیک ها کارکرد عبادی خود را از دست داد. آنان که در سال 1799 میلادی با تسخیر لاهور حکومت منطقه پنجاب را به دست گرفتند، از این مسجد به عنوان سنگر پادگان نظامی و مرکز مهمات و استبل اسب‌های خود استفاده کردند. بعدها در جنگ‌ها بین جانشینان مهاراجا راجن سنگ ملقب به شیر پنجاب توپ‌های سبک را بالای مناره‌ها نصب کردند تا مخالفین خود را که در ارگ لاهور محصور بودند به گلوله ببندند. گلوله‌های توپ نیز که از ارگ شلیک می‌شد موجب تخریب بیشتر مسجد گردید. در مارس سال 1849 در درگیری بین انگلیس‌ها و سیک‌ها مسجد به تصرف انگلیس‌ها درآمد، اما مسجد تا ژانویه سال 1855 همچنان به صورت یک پادگان و مرکز نگهداری مهمات بود. در این سال مسجد به مسلمانان واگذار شد، اما نکته قابل توجه این که انگلیسی ها دالان شرقی مسجد را از میان بردند تا میان ارگ که محل استقرار ارتش و مسجد حائل نباشد و آنان آزادانه بتوانند فعالیت های مسلمانان را در مسجد تحت نظر قرار دهند. در سال 1865 میلادی تلاش‌های برای بازسازی پادشاهی مسجد آغاز گردید. در طول سال‌های 1875 تا 1920 میلادی با پولی که مسلمانان لاهور جمع کردند و هزینه‌ای که دولت پنجاب به مرمت مسجد اختصاص داد، اولین مرحله بازسازی آن انجام گرفت. دومین مرحله بازسازی مسجد پادشاهی در سال 1939 میلادی توسط اداره امور مردم هند انجام گرفت و در سال 1947 با تأسیس کشور پاکستان کار بازسازی مسجد را اداره امور مردم پاکستان به عهده گرفت و در طول 21 سال بازسازی همه جانبه مسجد صورت گرفت تا مسجد را به شکل و حالت و شرایط اولیه خودش بازگرداند. در سال 2000 میلادی نیز ایوان اصلی را به وسیله سنگ مرمر آراستند که به زیبایی مسجد افزوده است. از حوادث مهم و قابل ذکر این مسجد، شعرخوانی اقبال لاهوری شاعر معروف پاکستانی در سال 1913 میلادی هنگام حمله ایتالیا به لیبی است. او در این مسجد در اجتماع بزرگ مسلمانان منظومه تاریخی خود را تحت عنوان به حضور رسالت مآب را خواند و از شهدای لیبی تجلیل کرد. این شاعر و متفکر مسلمان پاکستانی نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال لاهوری شاعر ملی پاکستان محسوب می شود. مراسم تشییع او در همین مسجد با شرکت هزاران تن صورت گرفت و جسدش نیز در ضلع جنوبی و بیرون از محوطه مسجد پادشاهی به خاک سپرده شد. بله دوستان، تشکر میکنم از شما که با ما همراه هستین. دوستان عزیزان خوبی شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یکی از راه‌های خلاص شدن از تنهایی مطالعه کردن هست و اینکه ما به کتاب پناه ببریم و کتاب را دوست خودمون بدانیم و استفاده بکنیم از مطالبی که در درون کتاب‌ها هست و ما چیزهای فراوان یاد می‌ده. فرق نمی‌کنه که کتاب رمان باشه، کتاب علمی باشه، یا کتاب‌های تاریخی باشه، یا از هر دسته دیگری از کتاب‌ها. مقصد ایست که ما حتی یک کلمه از هر کتاب یاد بگیریم، باعث میشه که ما رشد بکنیم و به پیشرفت ما کمک خواهد کرد، به شرط اینکه کتاب‌ها را عمیق بخونیم و درست مطالعه کنیم. دعوت میکنم که شنونده یه برنامه انیس تنهایی باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. از اینکه این هفته هم همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. می‌خوایم کتابی دیگر را معرفی بکنیم، با ما همراه باشید در برنامه این هفته. کتابی که می‌خوایم معرفی بکنیم عنوانش هست درخت آرزو، نوشته کاترین اپلیگیت. ماما در برنامه امروز همراه باشید. کتاب درخت آرزو داستان درخت بلوط پیری را به تصویر می کشد که مردم محله به آن درخت آرزو می گن. روزی خانواده جدید به محله می آیند. این خانواده ماجراهای مختلفی برای مردم و البته درخت آرزو رقم می زنند. راوی در این کتاب یک درخت بلوط است، درختی که مردم محله در روز اول ماه می آرزوهایشان را بر تکه کاغذ یا پارچه می نویسند و از شاخه هاش آویزان می کنند. حیواناتی روی تنه درخت لانه کردند و کلاغی دوستی نزدیک با درخت دارد. دختر بچه به نام سمر به این محله اسباب کشی می کنه. خانه سمر نزدیکی درخت است. سمر تنهاست و هیچ کس با او دوست نیست. شبها کنار درخت میره و از تنهاییش با او صحبت میکنم. روزی آرزویش را روی تکه کاغذی مینویسه و از درخت آویزان میکنم. و درخت با کمک کلاغ و حیوانات کوچکی که در او لانه دارن سعی میکنه که مشکل ثمر را حل بکنه. در بین درخت بلوط پیر لب به سخن میگشاید و داستان درخت آرزو شدنش را برایشان تعریف میکند. داستان این کتاب حکایتی فریبنده و ساده است که در آن احترام، مقاومت و امید پیروز میشن. کمی درباره نویسنده این کتاب بشنوید. کاترین آلیس اپلیگیت در 19 اکتبر سال 1956 در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد. این نویسنده با نوشتن کتاب برای نوجوانها و یکی از محبوب ترین نویسنده ها در این حوزه تبدیل شد. از آثار نویسنده کودک و نوجوان بارها تقدیر به عمل آمده و تا کنون 35 میلیون نسخه از کتاب های مجموعه انیمورفز که با همراهی همسرش نوشته در جهان منتشر شده است. از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب درخت آرزو را بشنوید با صدای مجید حمزه و مهدی نمینی مقدم.
من از همون اول درخت آرزو نبودم. حدود 200 سال پیش، خیلی قبل‌تر از وقتی که بتون و ماشین دور و برم رو بگیره، اینجا شکل دیگه ای داشت. چند ده سال سنم بود. هنوز ریشه هم تو زمین پخش نشده بودن. آدم های گرسنه با قایق های شلوغ سر می رسیدن تا اینجا زندگی کنن. خیلی هاشون تو همین محله موندگار شدن. خونه های آبی و سبز و قهوه‌ای پر بود از تازه وارد. یکی از تازه واردان دختری ایرلندی بود به اسم میو. میو همراه برادر 19 سالش با کشتی از وسط اقیانوس اطلس سفر کرده بود. مادر و پدر میو تو کودکی از دنیا رفته بودن. میو ظاهرش معمولی بود و کمی خشن. وقتی لبخند میزد انگار خورشید میخندید. موهاش مثل برگای پاییزی من قرمز براق بود. میو 16 سالش بود. تنها بود و بی پول. با 5 تا مهاجر دیگه توی یه اتاق کوچیک زندگی می کرد. شب و روز کار می کرد. از تمیزکاری گرفته تا پخت و پز. هر کاری که از دستش بر می اومد انجام می داد. سواد زیادی نداشت ولی مهربون و صبور بود. همین خصوصیتش هم میو رو تو پرستاری از بیمارا ممتاز می کرد. میو می دونست چطوری با حوله خیز پیشونی کسی که تب داره رو خنک کنه. کمی که گذشت خبر توانایی میو تو پرستاری همه جا پیچید. مردم بچه های سرما خورده، نوزاد های بی جون، حتی بچه خوک های مریض و از پای لنگشون رو پیش میو می آوردن. همیشه اولش توضیح میداد که مطمئن نیست کمکی از دستش برمیاد یا نه، ولی چون هم محلی ها فقیر بودن و نمیتونستن برن دکتر، اول میومدن پیش میو. مردم باور داشتن میو حالشون رو خوب میکنه. مریضا و خانواده هاشون در قبال کار میو یادگاری هایی بهش میدادن. مجسمه چوبی پرنده، سنجاق سر، حتی یه نصف نون. یه روز هم یه نفر برای میو یه دفترچه خاطرات آورد. دفتری که با کلید نقره‌ای درش باز می شد.
قسمت هایی از کتاب درخت آرزو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. شما میتونید فایل صوتی کامل این کتاب را در سایت ایران صدا قسمت کتاب گویا بشنوید. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در ادامه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب.
کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، به بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. امروز هم از تاریخچه کتاب فروشی ها با شما سخن میگوییم و تاریخچه کتاب فروشی های قدیمی تهران را برای شما میگوییم. با ما همراه باشید. در دل تپه های عباس‌آباد تهران مجموعه ای از مراکز فرهنگی و تفریحی شهری وجود دارد که یکی از آنها پروژه منحصر به فرد در حوزه فرهنگ، کتاب و علم است. باغ کتاب تهران بزرگترین کتاب فروشی جهان. باغ کتاب تهران یکی از عظیمترین پروژه های فرهنگی پس از انقلاب اسلامی در ایران است که وسعت آن 110,000 متر مربع است که 65,000 متر مربع آن ساختمان نمایشگاهی، تالارهای همایش و اداری است و بقیه آن را فضای سبز و یک دریاچه مصنوعی تشکیل می‌دهد. فضای داخلی باغ کتاب تهران شامل 16 سالن نمایشگاهی است که هر یک به مساحت 2,000 متر مربع و در دو طبقه بنا شده است. در باغ کتاب تهران در 4 فصل سال نمایشگاه موضوعی کتاب دایر است. شبکه اطلاع رسانی گسترده‌ای برای جستجو و سفارش کتاب طراحی شده که زمان و انرژی دسترسی مخاطب به کتاب مورد نیاز به حداقل برسد. در باغ کتاب قالب‌های الکترونیکی کتاب به رسمیت شناخته می‌شود و برای سهولت دسترسی مخاطبان به این قالب‌های جدید اقدامات اساسی صورت گرفته است. باغ کتاب دو بخش مهم و اصلی دارد. یکی بخش کتاب و دیگری باغ علم. بخش کتاب شامل دو بخش خردسال و کودک و نوجوان و بخش بزرگسال و عمومی است. همچنین بخش ویژه موسیقی نیز برای ایجاد رابطه بیشتر میان کودکان و کتاب طراحی شده است. در این بخش همه اشعار کتاب درسی کودکان با موسیقی همراهی شده است. مسئولیت این مجموعه افزایش مصرف کتاب و نرخ خرید آن است. باغ کتاب تهران از لایه‌های مختلفی تشکیل شده است. لایه اول فروشگاه‌های کتاب به عنوان بزرگترین فروشگاه‌های کتاب دنیا. لایه دوم گالری‌های هنری که بزرگترین گالری‌های هنری کشور است و لایه سوم را سینماها و تئاتر بزرگ شهر تشکیل می‌دهند. مهمترین لایه باغ کتاب مرکز علم کودک و نوجوان کشور است که حدود 12,000 متر مربع را به خود اختصاص داده است. لایه پنجم مربوط به ماجراجویی‌های کودکان و نوجوانان تحت عنوان باغ کودک و نوجوان است و لایه ششم اتفاقات تفریحی است که برای تمام مردم ارائه می شود و همه در تمام سنین می توانند از حضور در این قسمت بهره مند شوند. نشریه نیوزویک در گزارشی ضمن معرفی این باغ به برخی ویژگی های منحصر به فرد آن اشاره کرده است. نیوزویک درباره باغ کتاب تهران می نویسد که پیش از افتتاح باغ کتاب تهران، کتاب فروشی مشهور بارنز اند نوبل آمریکا عنوان بزرگترین کتاب فروشی جهان را در کتاب رکوردهای گینس به خود اختصاص داده بود. این کتاب فروشی در مساحتی در حدود 14,000 متر مربع در نیویورک واقع شده و طول قفسه های کتاب آن به 19 کیلومتر می رسد. اما وسعت باغ کتاب تهران تنها در بخش فروشگاهی بالغ بر 25,000 متر مربع است. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد و یک کیمیای کتاب دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. میدانید که کارشناس ما طیبه سفری درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند. از شما دعوت میکنم که در این بخش با ما همراه باشید.
به نام خدا. با سلام خدمت دوستان عزیز و شنوندگان برنامه انیس تنهایی. دوستداران کتاب و مطالعه در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های انیس تنهایی. دوستان عزیز، در این جلسه میخوام راجع به انتقال و پیگفت صحبت کنم خدمتتون. انتقال و پیگفت، حالا میخوام اینجا در موردش بیشتر صحبت کنیم و بگیم که چی هستش. اونایی که تجربه نوشتن دارن، مخصوصا داستانهای بلند و یا رمان، میدونن که بیشتر وقتها نمیشه به طور ناگهانی از یک صحنه به صحنه دیگری رفت. تغییر زمان و تغییر مکان رو باید توضیح داد. وقتهایی هم هست که قهرمان قراره در طول داستان بیشتر تغییر کنه، بنابراین لازمه که احساسات، افکار و تصمیمهای اون رو ما بیان کنیم. اینجاست که ما نیاز به دوتا عنصر داریم که کاملا به سرزمین گفتن تعلق دارن، یعنی انتقال و پیگفت. انتقال یک فن بسیار ساده است که تغییر زمان، مکان یا زاویه دید رو نسبت به صحنه قبل خیلی صریح و ساده و معمولا در یک یا دو جمله بیان میکنه. مثلا دو ساعت بعد، جایی بسیار دور از علی در مشهد، یا ولی سعید خیلی متفاوت تر از علی عمل کرد. بعد از این جملات ما میریم و به صحنه بعد میپردازیم. پی گفت بخش انعطاف پذیری از رمانه که همه ابزارهای لازم برای شخصیت پردازی ژرف، تحلیل انگیز، تشریح برنامه ریزی شخصیت و غیره رو به کار میبره. فرض کنید در همون صحنه که خدمتون گفتم، معذرت خواهی پدری معتاد از پسرش هستیم. اون نتونسته مرد معتاد دل پسرش رو به دست بیاره، به عکس پسرش به بیمسئولیتی اون اشاره میکنه و به همه لحظات سختی که کنار اون گذرونده. این پدر درمانده قراره که در صحنه بعد همه سرمایه رو که کل خانواده برای پول پیش پسر تازه دامادش جمع کرده رو خرج کنه. خب همینطوری نمیشه این دو تا صحنه رو پشت سر هم بیاریم. این تغییر بزرگ حتما باید در نظر گرفته بشه. اینجاست که ما نیاز به پیگفت داریم. ممکنه بگین که این تغییر رو در صحنه دیگری نشون میدیم، اما یادتون باشه که صحنه معذرت خواهی ناموفق پدر از پسر باید همون صحنه بزرگ شما باشه که سبب این تغییره، چون معذرت خواهیش از طرف پسرش قبول نشده و پسر نپذیرفته. خب حالا من میخوام این سرمایه که متعلق به من نیست و متعلق به این پسره به جای دیگه خرج کنم. بنابراین شما در انتهای چنین صحنه‌های بزرگی، هر قد هم که عالی طراحی شده باشن، باز هم به پیگفت نیاز دارید. پیگفت هم اجزایی داره که اجزای پیگفت رو در جلسه آینده مفصل خدمتتون عرض میکنم. تا جلسه آینده همه شما دوستان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از طیبه سفری که صحبت‌های مفیدی داشتن درباره تکنیک‌های نوشتن برای همه کسانی که علاقه دارند به نویسندگی. انشالله که این صحبت‌ها مورد استفاده تان قرار بگیره و برای شما هم مفید باشه. با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما عزیزان. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان در بخاطر داشته باشید. آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. دوستان عزیز، کودکان زیبا و دوست داشتنی، پروانه های ناز و نازنین ما، برنامه شما یعنی شاپرک همینک آماده پخش هست. لطفاً به اتفاق بزرگترهای خوبتان بشینین و این برنامه را بشنوین.
بنامتای پروردگار مهربان، بنامتای خدای بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما اطفال عزیز، سلام به شما دخترای نازنین، سلام به شما بچه‌های قند. امیدوارم که حالتان خوب باشه، خدا کنه سالم و صحتمند باشین. خوشحالیم که امروز در کنار شما اطفال عزیز هستیم با برنامه شاپرک. و اما قسم که میدونین ای برنامه شاپرک 15 دقیقه است، پس نازنینا همراه ما باشین. هر قطره باران، هر دانه ای از برف، اندازه دریا دارد برایم حرف. این آفتاب گرم، آن جنگل روشن، یک هدیه زیباست از تو خدای من. نام قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از اشک انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمی گویم.